آقا ببخشید
شبتون بخیر دوستان عزیز، دعوت میکنم شنونده برنامه قند پارسی باشید.
به نام خداوند جان و خرد، درود بر شما شنوندگان گرامی رادیو سبا. روز و روزگارتون خوش و دست خدا و همراهتون باشه انشالله. بنده امیر حسین مدرس به اتفاق همکارانم به مدت حدود 20 دقیقه در خدمت شما این با برنامه قند پارسی. از نظامی گنجه‌ای ابیاتی رو خدمتون عرض میکنم. به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش زمین آرام از او یافت. خدایی کافرینش در سجودش، گواهی مطلق آمد بر وجودش. جواهر بخش فکرتهای باریک، به روز آرنده شبهای تاریک. غم و شادی نگار و بیم و امید، شب و روز آفرین و ماه و خورشید. نگه دارنده بالا و پستی، گوا بر هستی او جمله هستی. وجودش بر همه موجود قاهر، نشانش بر همه بیننده ظاهر. میگن جوانی بود به اسم جهانگیر، با اون که فقیر بود از خورد و خوراک خودش میزد و درس میخوند. بقال فضولی که دیوار به دیوارش بود هر روز سر راهش رو میگرفت و میگفت داری وقتتو تلف میکنی، به جای درس خوندن برو یه کاری کاسبی چیزی یاد بگیر که به دردت بخوره. جهانگیر خیلی ناراحت میشد اما خب چیزی نمیگفت، تا اینکه یه روز اونقدر فقیر و بیچاره شد که لباس تنش هم دیگه پاره شده بود. تو خونه نشسته بود و فکر میکرد و همینطور که تو فکر بود یه نفر اومد گفت حاکم شهر تو رو خواسته. جهانگیر پرسید من از کجا میشناسه؟ بعدم خب من با این لباس کهنه و پاره چجوری پیشش برم؟ مرد که از خدمتکاران حاکم بود رفت و حال و روزش رو به حاکم گفت. حاکمم پول و لباس براش فرستاد و جهانگیر لباسا رو پوشید و سر و وضعش رو مرتب کرد و رفت پیش حاکم. حاکم با احترام و مهربانی باش رفتار کرد. گفت تو رو برای درس دادن پسر پادشاه انتخاب کردم. بعدم او رو روانه پایتخت کرد. جهانگیر به پسر پادشاه درس داد و او رو باسواد کرد. پادشاه هم بهش طلا و جواهر زیادی بخشید. جهانگیر به شهر خودش برگشت و با اون پولها خانه‌ای برای خودش ساخت و شد کاتب مخصوص حاکم. یه روز بقال فضول ازش پرسید تو چجوری به این مقام رسیدی؟ جهانگیر جواب داد این محصول علم و دانشه. علم دیر به ثمر میرسه اما محصول خوبی میده، محصولی که هم به درد دنیا میخوره هم به درد آخرت. نقل شده که بهرام گور با گروهی از پهلوانان و دلاوران لشکرش به شکار رفت. در راه به پیرمردی عصا به دست برخوردن، باش گفتگو کردن. پیرمرد گفت ای پادشاه، در شهر ما دو مرد زندگی می کنن که یکی از اونا فقیر و تهیدسته و دیگری مالدار و ثروتمند. مرد فقیر سقایی جوان مرده به نام لمبک آبکش که روزها در بازار آب می فروشه و از این راه و درآمدی که به دست میاره خرج مهمونای از راه رسیده می کنه. اما مرد ثروتمند ابراهیم نام داره و خسیس و بدجنسه و از ثروت بی حد و حسابش دیناری خرج نمی کنه، خیرش هم به هیچکی نمیرسه. بهرام گور حرفای پیرمرد رو شنید و فکری کرد و دستور داد تا جارچی جار بزنه که کسی حق خریدن آب از لمبک آبکش رو نداره. همین که هوا تاریک شد، سوار اسبش شد و به در خونه لمبک آبکش رفت و در زد. لمبک در رو باز کرد. شاه گفت ای جوون مرد، من یکی از افراد لشکر ایرانم. از اونا دور شدم، راهمو گم کردم. اگه اجازه بدی میخوام امشب رو در خونه تو بمونم. لمبک که همیشه از حضور مهمون شاد میشد، لبخندی زد و با روی خوش گفت قدم شما روی چشم من. اگه همه افراد لشکرم با تو بودن، اجازه میدادم که به خونم بیایید و مهمان من باشید. بهرام از اسب پیاده شد و اسب رو به لمبک سپرد و لمبک هم اسب رو در استبل بست و پیش شاه اومد و برای اون که حوصله‌اش سر نره یه دست شطرنج جلوش گذاشت و بعدم رفت غذا و نوشیدنی فراهم کرد و از شاه خواست سر سفره بنشینه و غذا بخوره. شاه از طرز برخورد و پذیرایی او خیلی شگفت زده شد. لمبک با وجود تهیدستی با روی باز و سخاوت ازش پذیرایی میکرد و چهره خندانش نشون میداد که از حضور شاه تو خونش واقعا خوشحاله. بعد از خوردن شام لمبک و شاه خوابیدن. فردای اون روز شاه میخواست بره، اما لمبک ازش خواست که یه روز دیگه هم مهمونش باشه. بهرام قبول کرد. روز رو در خونه لمبک موند. لمبک مشک خودش رو پر از آب کرد و به بازار برد، اما هیچ کس ازش آب نخرید. لمبک پیراهنش رو از تنش در آورد و فروخت و پارچه‌ای رو که زیر مشک میذاشت به جای پیراهن دور بدنش بست تا برهنه نباشه. بعد هم یه مقدار خوراکی خرید و برگشت خونه و با مهربانی از بهرام پذیرایی کرد. روز سومم از شاه خواست که در خونش بمونه. شاه قبول کرد. لمبک دوباره رفت بازار و چون کسی ازش آب نمی خرید، مشک آبش رو پیش پیرمردی گرو گذاشت و کمی پول گرفت، غذایی خرید و به خونه برگشت. بعد خب از بهرام پذیرایی کرد دیگه. روز چهارم به بهرام گفتش که میدونم که توی این خونه کوچیک آسایش نداری، اما اگه از شاه ایران نمیترسی و برات مشکلی درست نمیشه، دو هفته تو این کلبه فقیرانه بمون و مهمون من باش. بهرام گور به جوون مردی او آفرین گفت. بعدم گفت سه روز تو خونه تو با شادی سپری کردم و دیدم با گشاده رویی از من پذیرایی کردی. مطمئن باش مهمون نوازی و سخاوت تو بی پاداش نمیمونه و نتیجه بسیار خوبی به ارمغان میاره. بهرام گور اینو گفت و از لمبک آبکش خداحافظی کرد و به شکارگاه برگشت. تا شب تو شکارگاه موند و همین که هوا تاریک شد از لشکرش جدا شد و به طرف خونه ابراهیم رفت. همون مرد خسیس بدجنس ثروتمند در زد و خدمتکاری دم در اومد و گفت چی میخوای؟ شاه گفتش که من از لشکر و نظامیان شاه جدا موندم. اگه اجازه بدی میخوام امشب در اینجا بمونم. قول میدم اسباب زحمت نشم. خدمتکار ابراهیم ازش خواست تا دم در منتظر بمونه. رفت پیش ابراهیم و حرفای بهرام رو براش بازگو کرد. ابراهیم گفت نه، بگو زود برگرده، چون اینجا خونه یه مرد فقیر و گرسنه ایه که خودش هم نون نداره بخوره، چه برسه به اینکه بخواد از مهمونم پذیرایی کنه. بهرام گفتش که من وارد خونه نمیشم، من نظامیم و عادت دارم که مثلا در سختی روزگار بگذرونم، همینجا دم در میخوابم. ابراهیم جواب داد که ای سوار، میترسم دم در بخوابی و کسی چیزی از تو بدزده و تو به هر حال منو متهم به دزدی بکنی. بیا داخل حیات خونه دم در اتاق بخواب، اسبتم تو حیات ببند، اما از من آب و غذا نخوا. بهرام وارد خونه شد و ابراهیم با خودش فکر کرد که این مرد خیلی پر رو و بیشرمه. با وجود اینکه ازش خواستم از در خونم بره، نرفته، کسی هم نیست که از اسبش نگهداری بکنه. بنابراین بهش گفت ای سوار، اگه اسبت سرگین بندازه باید صبح زود سرگین رو جمع کنی به صحرا ببری و اگرم اسبت به دیوار حیات لگد بزنه و خشتی رو بشکنه، باید به جای اون خشت پخته به من تاوان بدی. بهرام قبول کرد و بعدم از اسب پایین اومد و اسب و گوشه حیاط بست. نمدی رو که زیر زینه اسب داشت دم در اتاق روی زمین پهن کرد، زینه اسبم زیر سرش گذاشت و رو نمد دراز کشید. تا اینجا رو داشته باشید، موسیقی کوتاه بشنویم بقیهش رو بگم. ابراهیم در خونه رو بست و خدمتکار رو مرخص کرد و سفره‌ای پر از خوراکی برای خودش بالای اتاق پهن کرد و مشغول خوردن شد. همونطور که غذا میخورد رو به بهرام کرد و گفت: ای سوار، این سخن منو به یاد داشته باش که در جهان هر کس که داره میخوره و اون کسی که نداره فقط نگاه میکنه و حسرت میخوره. بهرام گفت: این جمله رو قبلا هم شنیده بودم، الان دارم به چشم میبینم. ابراهیم بدون اینکه لقمه ای از غذاشو به مرد بده همه رو خورد. وقتی که خوب سیر شد دوباره رو به بهرام کرد و گفت: یادت باشه که هر کی پول داره دلش شاده، چون پول و ثروت مثل زرهیه که تن سرباز رو در جنگ از آسیبها حفظ میکنه. لبهای آدم ندار از نداری و فقر خشکه، درست مثل تو که تو این دل شب چیزی برای خوردن نداری، مجبوری منو که دارم میخورم نگاه کنی و حسرت بخوری. بهرام با خودش گفت این ماجرای شگفت‌انگیز و باید به خاطر سپرد. صبح شد و بهرام بلند شد و اسبشو زین کرد و خواست بره. ابراهیم جلوشو گرفت و گفت: ای سوار، اسبت حیات خونمو با سرگین آلوده کرده، قول دادی که سرگین اسبتو تمیز کنی و ببری. بهرام گفت: برو به کسی بگو بیاد و این کارو انجام بده تا مزدشو بدم. ابراهیم گفت: من کسی رو ندارم که این کارو بکنه. فکری به خاطر بهرام رسید. دستمال گرون قیمتی از جنس حریر داشت که بوی مشک و عنبر میداد و همیشه اونو در ساق چکمش نگه می‌داشت. اونو بیرون کشید و سرگین رو با او پاک کرد و همه رو با خاک به دشت بیرون خونه انداخت. ابراهیم طمعکار همین که دید جنس دستمال از حریره بدون توجه به آلوده بودن، اونو برداشت و تکوند و برای خودش نگه داشت. بهرام از این کارش تعجب کرد اما چیزی نگفت و با شتاب برگشت به کاخ خودش. تمام روز رو درباره برخورد لمبک آبکش و ابراهیم پول پرست و خسیس فکر کرد. فردای اون روز لباس شاهی پوشید و بر تخت نشست و فرمان داد تا لمبک و ابراهیم رو به حضورش بیارن. به یکی از مامورای مورد اعتمادش هم دستور داد تا به خونه ابراهیم بره و هر چی در اونجا میبینه جمع کنه و بیاره. مرد رفت و دید خونه ابراهیم پر از سکه های طلا و نقره و حریر و فرش و چیزایی با ارزش. همه رو جمع کرد و بار چند شتر کرد و به قصر شاه آورد. شاه از دیدن اون همه ثروت شگفت زده شد. به فکر فرو رفت. بهرام گور چند شتر از اونها رو به لمبک آبکش داد و او رو فرستاد تا بره و با اون ثروت زندگی تازه‌ای رو آغاز کنه. بعد رو به ابراهیم کرد و گفت: یادت هست که گفتی هر کس داره میخوره و هر کس نداره نگاه میکنه و حسرت میخوره؟ حالا تو هم از خوردن دست بکش و از این به بعد به لمبک نگاه کن که دارا شده. لمبک میخوره، تو نگاه کن. شاه ماجرای شبی رو برای ابراهیم تعریف کرد که دم در اتاقش روی نمد خابیده بود و ابراهیم حاضر نشد لقمه ای غذا بهش تعارف کنه و صبح روز بعدم دستمال آلوده به سرگین و واسه خودش ورداشت. همه اینا رو براش گفت و بعدم تنها 10 درهم به ابراهیم داد تا سرمایه کارش کنه. ابراهیم از قصر بیرون رفت و به خونش برگشت. دیگه هیچ چیزی از اموال و ثروتش دیده نمی شد چون که شاه تمام اونها رو به خاطر رفتار زشتش ازش گرفته بود. از بابل جناب آقای مهرداد زارع برامون مطلبی فرستادن. نوشتن که میدونید چرا کشور برزیل دانشمند یا نابغه ای تو علم نداره؟ دلیلش خیلی واضحه. موقع حضور غیاب سر کلاس در یکی از شهرهای برزیل اینجوری اون جلسه برگزار میشه: لویز داستیا چگولولا داسیلووا حاضر، کیالو دانات لیوان ترز رومارینا حاضر، آلوارو دینا ملیکو تانزان فلوتی حاضر، فرانسیسکو داسیلوا آرماندو میگوتی حاضر، آنتونیو اولیور دا گالیوریا حاضر، رونالدو فیگورا تالیرونیا تیچینا لیور حاضر. درینگ درینگ زنگ میخوره، معلمم میگه خب بچه ها برین انشالله بقیه حضور و غیاب بمونه واسه زنگ بعدی. ممنونیم از آقای مهداد زاره، شنونده محترمی که از بابل برای ما فرستاد. آهنگری بود که با وجود رنجهای متعدد و بیماری که داشت عمیقاً به خداوند عشق می‌ورزید. روزی یکی از دوستاش که ایمان و اعتقاد درست حسابی نداشت ازش پرسید که تو چجوری میتونی با این همه درد و رنج و بیماری به خدا عشق بورزی و او رو این همه دوست داشته باشی؟ آهنگر تأملی کرد و گفت: وقتی که میخوام وسیله آهنی بسازم، یه تیکه آهن رو تو کوره قرار میدم، بعد اون رو روی سندان میذارم، میکوبم تا به شکل دلخواه در بیاد. اگه به صورت دلخواه هم در اومد، خب میدونم که وسیله مفیدیه. اگر نه، اون رو کنار میذارم. همین موضوع باعث شده که همیشه به درگاه خداوند دعا بکنم و از او درخواست بکنم که خدایا من رو در کوره های رنج قرار بده اما کنار نذار. هر دم بیل و همینطور هر دم کلنگ، دلقک عرض می شود که تهران در عصر ناصری بود، از این دلقک هایی که تو شهر می گردن و پرسه می رن. خیلی خوش ذوق بود، حرفای جالبی می زد، هر جا می رفت دورش جمع می شدن، از شوخی ها و متلکاش می خندیدن. او رو همونطور که عرض کردم جزو دلقک های سیار شهر تهران محسوب کردن. به نظر می رسه که دلقک های سیار دلغک هایی بودن که در نقاط مختلف شهر و برای مردم عادی به عرض می شود که معرکه گیری می پرداختن، اما خب کسی اونا رو به دربار شاه ها راه نمی داده. از جمله این قبیل دلغک های تهران قدیم، به جز این هر دنبیل، می شه به افرادی مثل میرزا زکی خان، پهلوان کچل، شخصی به نام حمال، شغال الملک اشاره کرد و اینطور که نوشتن: هر جا که هر دنبیل ظاهر می شد، مردم دورش جمع می شدن و از حرفای او که گاهی توأم با طنز و شوخی و متلک بود و حرفای نیشدار بهره‌مند می شدن. دوستان عزیز، زمان این برنامه ما به پایان رسید و باید با شما خداحافظی بکنیم. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی. تا درودی دیگر، بدرود.
صبح خوبه با خنده شروع بشه.
صبح خوبه با زنگ تلفن شما شروع بشه.
صبح خوبه با خبرای خوب شروع بشه.
پس با اجازتون صبح خوبه با صبح سبا شروع بشه.
واقعا افتضاح.
سوتی دادی یا نزنی؟
چیزه ببخشید، ما با همه شوخی داریم.
برنامه زنده صبح سبا
شنبه تا چهارشنبه ساعت 6:30 تا 8 از رادیو سبا موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرز.
یا یه خورده این برون برتر مگاهرز. صبح سبا
درود بر شما. به بخش خبری سبا در اولین روز از آبان ماه 1401 بسیار خوش آمدید. گویندگان این بخش فقط خودم، با این توضیح که در بخش گفتگوی ویژه خبری مهمان ما معاون مدیر مسئول بخش تغییر آب و هوای سبا خواهند بود.
مرد حسابی، تغییر آب و هوا مسئول داره؟
پس چی؟
تغییر مصرف انرژی.
آها، دعوت میکنم شنونده آخرین رویدادهای سبایی باشید و اما مشروع مهمترین خبرها. شیب تند ریزش قیمت سیمان در بازار سبا. روند ریزش قیمت سیمان از ابتدای تابستان آغاز شده بود و در حال حاضر در فصل پاییز شیب ریزش قیمت‌ها تندتر شده است. همکارم در شیب تند ریزش قیمت‌ها.
شیب خیلی تنده، خیلی اینجا لیزه میترزیم وقت سر بخورم برم پایین. در کنار من یک نفر حضور دارن.
نه خیالتون راحت باشه، برای این سیمانه که اینجاست شیبش تنده.
فکر میکنه این شیب تا که ادامه داره؟
برای چی فکر بکنم؟ شیب شیبه دیگه، احتمالاً بیشترم میشه.
دلیل این شیب چیه؟
دلیلش احتمال زیاد خب کاهش مصرف سیمان حتما در بین شهروندان.
یعنی چی؟ مگه سیمان مصرف میکنه؟
بله دیگه، برای ساخت و ساز تو محله ما مصرف میکنه.
خب یعنی هرچی ساخت و ساز کمتر باشه قیمت هم پایین تر میاد.
نه من همچی چیزی نگفتم.
اما الان گفتید کاهش مصرف.
آره من گفتم. ببخشید، نه این که توی شیب هستیم تأثیر میذاره.
خب میشه قیمت ها رو هم بگی؟
من قیمت ندارم، سیمان نمیخرم.
نه منظورم قیمت کلیه.
من کلیم بخوام بخرم سیمان نمیخرم.
متوجه منظور من نمیشید؟
نه شیبش تنده، متوجه نمیشم.
ببخشید شما چی کاره اید؟
من یه راهگذرم داشتم رد میشدم از اینجا، تو شیب تند ریزش قیمت سیمان گیر کردم.
پس مسئولش نیستی؟
نه بابا مسئول چی؟
مسخره کرده ما رو. گزارشگر زمین خبر سبا کنار شهروند سبایی در شیب تند ریزش قیمت سیمان سبا.
ادامه خبرها. مصرف این میوه در جشنواره پاییزی سبا به شهروندان توصیه میشود.
از طرف کی توصیه میشود؟
از طرف متخصصان سلامت سبا. یکی از این میوه ها خرمالو است. هر سال جشنواره خرمالو در جهت اهمیت بالای این میوه بر سلامتی شهروندان سبایی برگزار میشود. همکارم در جشنواره خرمالوی سبا.
منم اکنون در این جشنواره حضور دارم. شهروندان بسیار برای دیدن و خرید خرمالو به این جشنواره اومدن. پدر جان دلیل حضور شما در این جشنواره چی بوده؟
بیکار بودم داخل خونه، گفتم بیام بیرون اومدم.
نه منظورم اینه که چرا به جشنواره اومدید؟
ما خونمون پشت جشنواره است، باید از وسط جشنواره رد بشیم تا بریم بیرون.
مگه شما برای خرمالو نیومدید؟
مگه فصلش رسیده؟
بله دیگه، الان در جشنواره خرمالو سبا هستید.
خب بری کنار تا دیدن کنم.
جواب سوال من چی شد؟ نظر شما آقا در مورد خرمالو چیه؟
باز که تو مرد حسابی، توی شیب تند سیمان بودی، تو جشنواره هم هستی. من اومدم چند تا خرمالو بخرم برای خورش خرمالو.
مگه خورش هم میشه؟
بله، به صورت تازه سرخ شده یا پخته مصرف میشه. همچنین ژله، کیک پای خرمالو، شربت خرمالو هم میشه باش درست بکنه.
این اطلاعات شما از کجا دارید؟
اینا همه میدونن.
همه میدونن؟
بله.
از خواصش چی میدونید؟
نمیدونم، من هیچی در مورد خواصش نمیدونم. مگه خواصم داره؟
بله، برای سلامت قلب، چشم، پوست، دستگاه گوارش مفیده.
جدی میگی؟ من نمیدونستم.
شما خودتون به خرمالو علاقه دارید؟
نه من متنفرم، من وقتی میخورم دهنم یه جور میشه.
پس برای چی اومدید بخرید؟
همسرم دوست داره، با 4 تا بچه‌ام و پدر و مادرم، خواهرم، برادرم.
شما همه با هم زندگی میکنید؟
مگه تو فضولی؟ حرکت کن ببینم. نیست اینجا.
گزارشگر زمین خبر سبا جشنواره پاییزی خرمالوی سبا.
مهمان داریم، معاون مدیر مسئول بخش تغییر مصرف انرژی سبا. سلام کن بهش.
سلام.
بندم سلام عرض میکنم با توجه به اینکه ما داریم وارد فصل پاییز میشیم.
نه خیر، الان آبان ماه هستیم و یک ماه از پاییز گذشته.
بله، منظور منم همونه. بسای تشویقی همچنان برای مشترکین خوش مصرف و تنبیهی و جریمه برای مشترکین بد مصرف همچنان هست.
چی هستن؟
تشویقی برای اون دسته از عزیزان که مصرفشون بالاست، ببخشید پایینه، در قبضشون قید شده خوش مصرف.
خب چی هست؟
دارم توضیح میدم دیگه. پاداش این عزیزان رایگان شدن قبضشونه.
یعنی هیچ پولی پرداخت نمیکنن؟
نه دیگه، وقتی هیچی مصرف نکردن چی پرداخت کنن؟
آن قبضشون صفره. خب پس چه پاداشی شما میدید؟
دارم متوجه منظور من نشدید. مصرفشون صفره، پرداختشون که صفر نیست. اون مبلغی که باید پرداخت کنن رایگانه.
خب کسی هم هست که اصلا مصرف نکنه؟
بله، خوشبختانه یه سری خانه‌های خالی هست که در مصرف انرژی صرفه‌جویی میکنن، که جا داره از صاحبان این خونه‌ها تشکر بکنیم. بیشتر این خونه بالای شهر هستن.
این که نمیشه.
حالا که شده در بحث بعدی، مشترکین پرمصرف هستن. این عزیزان باید توجه داشته باشن، در صورت تکرار مصرف بالا مجبور میشیم آب و برق و گازشون رو قطع کنیم.
بیشتر در کجا هستن؟
در خونه‌هایی که ساکنین در آن زندگی میکنن. چه سوالی میپرسید؟
وقتی آدم زندگی میکنه مصرف داره دیگه.
عزیزم توی روز آقا چه نیازیه که لامپ روشن باشه؟ شیر آب وقتی داره چک میکنه، خب برو درستش کن. چه خبر آقا، هنوز هوا سرد نشده، کی بخاری روشن میکنه؟ خب رعایت کنین دیگه. یه عده‌ای هم که هنوز کولر دارن روشن میکنن. ضمناً ما امسال با توجه به اینکه پاییز و زمستون رو پیش رو داریم،
هر سال این دو فصل داریم،
همون ما دستگاه سنجش هوشمند مصرف انرژی رو در محله‌های سبا نصب خواهیم کرد. این دستگاه نشون میده در هر خانه چند تا بخاری روشنه، چقدر گاز مصرف میشه، چقدر آب داره مصرف میشه، چند تا لامپ روشنه.
این دستگاه نصب شده؟
نه عزیزم، هنوز نصب نشده ولی قرار نصب بشه.
توصیه شما چیه؟
توصیه در مورد چیه؟
در مورد مصرف انرژی دیگه.
آه، درست مصرف کنید تا به بقیه هم انرژی برسه.
ممنون از توضیحات شما.
خواهش میکنم. بازم میگم بد مصرف عزیز، درست مصرف کن و الا آب خونت قطع میشه. خوش مصرف عزیز، با همین فرمون ادامه بده، تو میتونی.
و اما چند خبر کوتاه خارجی. کاهش ساخت و ساز در خارج با رکود اقتصادی رابطه مستقیم دارد. این را یک مقام مسئول خارجی گفت. در ادامه به همکارم گفت:
صد بار بهت گفتم من خارج نیستم، مترجمم نداریم، خودشون هرچی دوست دارن میگن.
این مقام مسئول هرچی دوست داشت گفت. جهش بی سابقه قیمت خودرو در خارج رابطه مستقیمی با جهش قیمت مواد غذایی دارد. مقامات خارجی از شرکت‌های خودروسازی خواهش کردند یه خورده مراعات کنن. شهروندان خارجی همینطوری هم کمرشون شکسته از بس بار زندگی رو دوششونه. شرکت‌های خودروسازی فعلا واکنشی نشان ندادن. سامانه بارشی سرمایی در راه از سازمان جهانی هواشناسی اعلام کرد این سامانه تمام خارج را در بر می‌گیرد. ترس از یخ زدن در زمستان در بین شهروندان خارجی بیشتر شده است. عده‌ای از ترس یخ زدن قاره سبز را دارن ترک میکنن. فرار حیوانات از باغ وحش در قاره سبز. سازمان جنگل‌های خارجی هشدار داد حیوانات کمبود انرژی را درک کردند و قبل از ورود به زمستان قاره سبز را ترک کردند. مقامات خارجی هشدار دادند با توجه به فرار حیوانات از باغ وحش، شهروندان مراقب باشند وقتی میرن بیرون، شیر و پلنگ به اونها حمله نکنند. و یک شهروند